ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 15 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 6 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر. امیدواریم که روز اول هفته رو به خوبی تا این لحظه سپری کرده باشید و سلامی گرمم به همه همراهانمون که از سراسر جهان به ما پیوستن و روز اول از تعطیلات آخر هفته رو سپری میکنن و نه تنها در محدوده مکانی متفاوت که در محدوده زمانی کاملا متفاوتی هم هستن. همگی در داخل و خارج از ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله امروز یک ساعته همراهتون خواهم بود با مجموعی که حاصل تلاش همکارانم است. بر هیچ کس پوشیده نیست که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیرد. پس یک سری میریم به سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد که با دستی پر از خبر اینجاست.
ممنون از شما. با سلام به شما شنوندگان عزیز. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه گفت فرود هواپیمای مسافربری آمریکایی در بندر عباس امنیتی نبوده است. این هواپیمای مسافربری که در اجاره نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بوده از پایگاه بگرام در افغانستان عازم دبی بود. این هواپیما روز جمعه مجبور به فرود در بندر عباس شد و پس از ساعتی خاک ایران را ترک کرد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس علت فرود این هواپیما را ناکافی بودن مدارک و عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه برای عبور از آسمان ایران عنوان کرد. عزت‌الله یوسفیان رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد امضاهای درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش به بیش از 50 امضا و احتمال افزایش امضاها خبر داد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت اگر آقای فانی طی 2 هفته آینده در زمینه ساماندهی به انتصاب‌ها اقدامات لازم را انجام ندهد از استیضاح اقدامات لازم را انجام دهد از استیضاح منصرف خواهیم شد. در غیر این صورت طرح استیضاح با جدیت پیگیری خواهد شد. اگر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش استیضاح شود، این دومی مورد استیضاح وزرای دولت روحانی خواهد بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از حل مشکل روادید موقت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ خبر داد. وی به خبرگزاری ایسنا گفت با پیگیری‌های وزارت خارجه و سفارت ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ حل شده و انتظار می‌رود مشکل سایر دانشجویان نیز به زودی برطرف شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات 2 روزه ایران و آمریکا در ژنو را مفید توصیف کرد. وی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هنوز تا حل کامل مسائل فاصله وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به حل اختلاف‌ها کمک کند. مذاکرات 2 جانبه میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سطح معاونان وزرای خارجه 2 کشور روزهای 5 شنبه و جمعه در شهر ژنو برگزار شد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس از راستی آزمایی اقدامات ایران بر اساس توافقنامه ژنو خبر می‌دهد. این در حالی است که در این گزارش تاکید شده ایران در مهلت مقرر به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در این گزارش اعلام کرد برای تایید یا رد کاربرد چاشنی‌های انفجاری به بررسی بیشتری نیاز دارد. اما نماینده ایران در آژانس در گفتگو با واحد مرکزی خبر پرونده چاشنی‌های انفجاری را تمام شده دانست و گفت کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنایع نفت و گاز ایران موضوعی است که برای آژانس نیز ثابت شده است. و محمد حسین شریعت‌مدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی میگوید از مهر ماه سال جاری سهم آب کشاورزی نصف خواهد شد. در هفته‌های اخیر پروژه‌های آبرسانی در مرکز ایران با اعتراض‌های شهروندان خوزستانی روبرو شد که میگویند این پروژه‌ها رودخانه کارون را خشک خواهد کرد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها و تنها گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. سخنگویان وزارتخانه های امور خارجه ایران و آمریکا همزمان همکاری نظامی ایران و آمریکا را رد کردند. با دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی در این باره آشنا خواهیم شد.
به نظر میاد که این هماهنگی تا حدی وجود نظر بگیریم که ایران و آمریکا به رغم این خصومت دشمنی که ظرف این سالها بینشون بوده در موارد این چنینی با هم همکاری کردند و بعدن خب علنی شده.
مقامات ایرانی میگویند گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ایشان بر انجام تعهدات ایران سهه می‌گذارد، حالانکه آژانس گفته است که ایران در مهلت مقرر پاسخگو نبوده. با یک تحلیلگر هم در این باره صحبت کردیم.
هر توافقی باید اجازه قرنسازی رو در ابعاد معینی به ایران بده، اما گروه پنج به اضافه در صورتی هم که این کاری رو خواهد کرد که مطمئن شود ایران قصد استفاده نظامی ندارد از برنامه هسته‌ایش.
گزارش‌ها حاکی است که طرفین درگیر در اوکراین عمدتاً به آتش بس پایبند بودند و برنامه دیدگاه‌ها که به کارنامه امیر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران می‌پردازد. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به دنبال انتشار اخباری درباره همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی، سخنگویان وزارت‌های امور خارجه هر دو کشور این گزارش‌ها را تکذیب کردند. این گزارش‌ها همزمان با برگزاری نشست سران ناتو در بریتانیا منتشر شده که در آن رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی متحدان ناتو برای مقابله با گروه داعش یا گروه خلافت اسلامی خبر داده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
مرضیه افخم و ماری هارف، سخنگویان وزارتخانه‌های خارجه کشورهای ایران و آمریکا، روز جمعه به شکل تقریبا همزمانی گزارش‌های منتشر شده درباره همکاری نظامی تهران و واشنگتن علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را تکذیب کردند. در تهران مرضیه افخم گفت مواضع ایران درباره همکاری نظامی با آمریکا در عراق پیش از این اعلام شده و اخبار منتشر شده صحت ندارد. اشاره خانم افخم به اخبار منتشر شده به گزارش وبسایت بی بی سی فارسی مربوط می شود که بر اساس آن این رسانه به نقل از منبعی آگاه در ایران گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اجازه همکاری نظامی میان ایران و آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی را داده است. در واشنگتن نیز ماری هارف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا برنامه‌ای برای همکاری نظامی با ایران یا مبادله اطلاعات با این کشور ندارد. به گفته خانم هارف، ایران و آمریکا پیش از این درباره مسائل مرتبط با افغانستان همکاری‌هایی داشتند و این نوع همکاری موضوع جدیدی نیست، اما این دو کشور برنامه‌ای برای همکاری نظامی در عراق ندارند. این تکذیب‌ها البته در شرایطی منتشر شده که هر دو کشور بارها از لزوم مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی که پیشتر به نام داعش شناخته می‌شد صحبت کردند. حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، نیز با اشاره به منافع مشترک دو کشور علیه گروه داعش می‌گوید حتی در صورت انجام همکاری‌های نظامی میان ایران و آمریکا هر دو کشور دلایل کافی برای تکذیب آن را دارند.
به نظر میاد که این هماهنگی تا حدی وجود داره، منتها خیلی وجود داره برای تکذیبش. در نظر بگیریم که ایران و آمریکا به رغم این خصومت دشمنی که ظرف این سالها بینشون بوده در موارد این چنینی با هم همکاری کردن و بعدن خب علنی شده. در نظر بگیریم که همون در حمله آمریکا عراق برای جریان کویت، بعدش در جریان حمله آمریکا برای سرنگونی صدام حسین، حتی سرنگونی طالبان، اینها همه نوع و همکاریایی در سطح معینی دو کشور با هم داشتند و باز خودشون در بغداد هر دو کشور نشستن سال 2007-2008 برای ایجاد امنیت بیشتر مذاکره علنی کردند. اینها همه نشون میده که به هر صورت این دو کشور اولین بار نیست که در یک همچین سطحی هماهنگی دارن برای برخی مسائل مشترکی، منافع مشترکی که پیدا شده بینشون. منتها به نظر میاد که حساسیتی که در خود آمریکاست، کنگره داره نسبت به اینکه زیاد دولت امتیازی نده یا وجهه دیپلماتیک ایران در سطح بین‌المللی تقویت نشه، علاوه اسرائیل زیاد به نگرانی نیفته از نزدیکی واشنگتن و تهران و همچنین کشورهای عربی منطقه. اینها دلایلیه که یه مقداری به خصوص خب باعث میشه که تکذیب بشه. برای ایران هم یک همچین دلایلی در اصل وجود داره، اونم با توجه به شعاری که در داخل داده حکومت، اینه که به همین سادگی با دشمن دیرینه رفته باشه و همکاری کرده باشه یه مقدار سعی میکنه پنهانش نگه داره.
همزمان با انتشار اخباری درباره همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا در عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست ناتو در ولز بریتانیا گفت متحدان کلیدی واشنگتن در ناتو آماده پیوستن به این کشور برای مقابله با نیروهای گروه خودخوانده خلافت اسلامی در عراق هستند. به گفته آقای اوباما، آمریکا با متوقف کردن پیشروی نیروهای داعش، ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد را تجهیز و به آنها کمک کرده تا حملات خود را علیه داعش آغاز کنند. پیش از این اظهارات گزارش‌های نیز منتشر شده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در عملیات منجر به بازپسگیری شهر شیعه نشین آمرلی نقش فعالی در قالب کمک‌های پشتیبانی و مشاوره به نیروهای سپاه بدر عراق داشته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که مقام‌های ایرانی در واکنش به گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که روز جمعه منتشر شد اعلام کردند که گزارش آژانس بر انجام شدن تعهدات ایران صحه می‌گذارد و تأخیر در اجرای برخی خواست‌های آژانس هم از پیش به آژانس اعلام شده بود. بشنویم از جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به انتشار گزارش تازه آژانس گفته است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفاف است و گزارش مدیرکل آژانس اجرای کامل 16 اقدام عملی از سوی ایران را تأیید می‌کند. به گفته نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران با ارائه اسناد و اطلاعات درباره چاشنی‌های ایمن انفجاری ثابت کرده است که کاربرد این چاشنی‌ها در ایران برای صنایع نفت و گاز است و آژانس هم بر این امر صحه گذاشته است. بنابراین از دید ایران این موضوع که به گفته آقای نجفی یکی از پایه‌های اتهامات بی اساس علیه ایران است بسته شده است. این گفته‌های نماینده ایران در آژانس در حالی منتشر می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش فصلی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران در زمان مقرر به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده و پیشرفت کمی در این زمینه حاصل شده است. از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، نظرش را درباره تناقض‌های میان گزارش آژانس و موضع‌گیری‌های مقام‌های ایرانی پرسیدم.
برداشت آقای نجفی از گزارش آژانس برداشت خوشبینانه است. گزارش اخیر آژانس در چند تا جنبه شدت پیدا کرده، از جمله موضوع انفجارهای قوی و مطالعات در مورد ترابری نوترون هاست که آژانس سر این موضوع هنوز منتظر جوابه. در مورد پارچین و دوباره صحبت از این که در پارچین داره ساخت و سازها و نقل و انتقالاتی صورت میگیرد که میتواند قابلیت آژانس را برای ارزیابی اتفاقاتی که حد میزنند در اونجا افتاده محدود بکند. و یکی دیگه هم مورد مطالعات ادعایی، در گزارش آژانس همیشه به عنوان مطالعات ادعایی مطرح شده که گفتن ایران در یک زمانی روی کاربرد نظامی برنامه هسته‌ای کار کرده که ایران هم همیشه گفته که همچه چیزی وجود نداشته و اینا جعلیه. حالا آژانس این موضوع رو تو دوباره مطرح کرده، منتها مطرح کردن تنهاش دوباره چندان اهمیت نداره. آنچه که مهمه آژانس میگوید بر مبنای اطلاعات جدید این ظن آژانس تقویت شده که گویا ایران همچی کارهایی کرده باشد. در واقع اینا بخشاییه که برجسته شده.
اما این تناقض‌گویی ها تا چه اندازه بر روند مذاکرات ایران با 5+1 میتواند تأثیرگذار باشد؟ بهروز بیات:
آژانس نقشش در کل مناقشه هسته ایران در لحظه کنونی این است که روشن بکند که آیا برنامه هسته ایران جنبه های نظامی داشته است و اگر داشته است تا چه حد پیشرفت داشته. از این لحاظ این حائز اهمیت، چون هر توافقی بین گروه 5+1 و ایران که واقعا منجر به نتیجه بشه، منجر به توافق جامع بشه، در برگیرنده این اصل خواهد بود که به ایران اجازه غنی‌سازی بدهند. برای رژیم جمهوری اسلامی موضوع حیثیتیه، بنابراین هر توافقی باید اجازه غنی‌سازی رو در ابعاد معینی به ایران بده. اما گروه 5+1 به ویژه غرب در صورتی همچین کاری را خواهد کرد که مطمئن شود که ایران در آینده دست استفاده نظامی ندارد از برنامه هسته‌ایش و بداند که در گذشته در چه حدی این پیشرفت داشته.
ایران در بهمن ماه 1392 موافقت کرد تا برای از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران درباره چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند.
ماجرای فرود یک هواپیمای اماراتی حامل مسافران آمریکایی و کانادایی در بندرعباس ایران شب گذشته بازتاب سریعی در رسانه‌های آمریکایی یافت و در گزارش‌های ابتدایی عنوان شد که جت‌های ایرانی این هواپیما را مجبور به فرود کردند، حالانکه دقایقی پس از انتشار این گزارش‌ها مشخص شد که به دلیل برخی ناهماهنگی‌های پروازی مسئولان پروازها در ایران از این هواپیما خواسته بودند که در خاک ایران فرود آید. جزئیات این موضوع رو از بنیامین صدر بشنویم.
مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران درباره فرود یک هواپیمای اماراتی و حامل مسافران آمریکایی در فرودگاه بندرعباس گفت که این واقعه به دلیل ارائه اطلاعات نادرست پروازی بوده است. عصر پنج شنبه یک هواپیمای اجاره‌ای که حامل حدود 100 مسافر آمریکایی بود و از پایگاه نیروهای آن کشور در بگرام افغانستان به دبی می‌رفت، پس از آنکه در فرودگاه بندرعباس فرود آمد، فرودگاه این شهر را به سوی دبی ترک کرد. خبرگزاری رویترز این خبر را از قول یک مقام رسمی و نیز هواپیمایی فلای دبی امارات گزارش کرد. این مقام رسمی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که این هواپیما بگرام را به مقصد دبی ترک کرده بود اما تأخیر داشته و برنامه پروازی جدید خود را نیز به روز نکرده بود. در همین حال روز شنبه محمد علی ایلخانی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران به خبرگزاری فارس گفت که این هواپیما در مسیر افغانستان به امارات در حال عبور از فضای ایران بوده که متوجه شدیم در اظهارات شرکت هواپیمایی امارات اشتباهاتی وجود داشته است. به گفته مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران، نیروهای ایرانی برای اطمینان از اینکه این هواپیما مشکل خاصی نداشته باشد، از این هواپیما خواستند که در فرودگاه بندرعباس فرود آید. آقای ایلخانی همچنین به فارس گفته که مشخصات این هواپیما به اشتباه اعلام شده بود و آنچه وارد فضای ایران شده بود نوع دیگری از هواپیما بود. به همین دلیل پس از فرود این هواپیما در فرودگاه بندرعباس از خلبان پرسش‌هایی شد و اسناد هواپیما نیز بررسی شد. این اتفاق پنج شنبه حوالی ساعت 7:30 شب رخ داده است و بعد از انجام پرسش‌ها و رفع ابهام این هواپیما به سوی مقصد خود پرواز کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز برخی مسائل اداری را دلیل فرود این هواپیما اعلام کرد. ایران و ایالات متحده روابط دیپلماتیک ندارند و به همین دلیل موضوع هواپیمای فرود آمده در بندرعباس که از پایگاه نظامی بگرام آمریکا به دبی می‌رفت در رسانه‌های آمریکایی بازتاب سریع و وسیعی پیدا کرد.
و گزارش حاکی از آن است که طرفین درگیر در اوکراین عمدتاً به آتش‌بس پایبندند. در این حال درباره شرایط توافق حاصل شده خبرهای ضد و نقیضی مخابره شده. همزمان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه را وضع کرد که در صورت نقض این توافق اجرایی خواهد شد. کیف و غرب روسیه را طرف مناقشه اوکراین می‌دانند، اما مسکو می‌گوید در این بحران صرفاً میانجیگری می‌کند. آنا رایسکایا.
به گزارش شورای امنیت ملی اوکراین، طرفین درگیر در شرق این کشور به توافقی که جمعه در مینسک برای آتش بس امضا شده بود عمدتاً پایبندند. درگیری های جزئی در حوالی فرودگاه دنیتسک و در شهر دبالسوه که در دست نیروهای دولتی است رخ داد، اما تا صبح متوقف شد. همچنین نیروهای شورشی که جمعه به حاشیه ماریوپل بندر راهبردی در جنوب اوکراین هجوم آورده بودند عقب نشینی کردند. در حالی که مسکو با رد مجدد مداخله خود در این بحران از توافق مینسک استقبال کرد، رهبران شورشی فوراً پس از امضای آن گفتند که این اقدام موقتی است و آنها به مبارزه خود برای جدایی از اوکراین ادامه خواهند داد. جمعه در مینسک گروه تماس متشکل از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا طی نشستی با رهبران جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک سند امضا کردند که از آن به عنوان توافق ابتدایی برای بازگشت صلح به شرق اوکراین یاد می‌شود. محتوای این توافق تکنون منتشر نشده. هیلده تلیوین، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، در مینسک به خبرنگاران گفت که این توافق شامل 12 بند و مهمترین پیام آن آتش بس پایدار است. اما برخی منابع نزدیک به مذاکرات میگویند که این سند 14 ماده را در بر میگیرد. روزنامه اوکراینسکای پراودا، پرخواننده ترین نشریه اینترنتی در اوکراین، به نقل از منبع خود که هویتش فاش نشده نوشت که در پیش درآمد این سند گفته شده که مفاد آن مبتنی بر طرح صلح رئیس جمهور اوکراین است و پیشنهادهای رئیس جمهور روسیه را نیز در نظر دارد. بر اساس این روزنامه، مفاد این سند عبارت است از آتش بس دو جانبه و نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اجرای آن و همچنین بر مرز مشترک بین روسیه و اوکراین، تبادل اسرا و عفو شبه نظامیان، گفتگوی ملی به منظور تمرکز زدایی و انتخابات زودهنگام محلی در استانهای دنیتسک و لوگانسک و همچنین احیای اقتصادی این منطقه. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، درباره این توافق میگوید:
مینسکی کمپرومیس обумовлений безумовно новою військово-політичною ситуацією, яка склалася на Донбасі.
بیشک توافق مینسک نتیجه وضعیت جدیدی است که در شرق اوکراین به وجود آمده. در هفته‌های اخیر روسیه ارسال نیرو و ادوات نظامی خود برای شورشیان را کافی ندانست و یکانهای ارتش خود را به منطقه اعزام کرد. ما با جنگ تمام عیار روبرو شدیم و این وضعیت نگرانی شدید غرب را نیز برانگیخت. در این شرایط آتش بس تنها راه ممکن برای جلوگیری از آغاز جنگ میان دو کشور بود.
اتحادیه اروپا جمعه تحریم‌های جدید علیه روسیه وضع کرد که در صورت عدم خروج نیروهای روسیه از خاک اوکراین دوشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد. به گزارش رویترز، اشخاص جدید حقوقی و حقیقی از جمله برخی شرکت‌های نفتی روسی مشمول تحریم خواهند شد. همچنین مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا محدود می‌شود. آمریکا نیز از آمادگی خود برای تجدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
و بشنوید که موضوع زندگی بیماران دچار اختلال روانی در جامعه به دلیل وجود زمینه‌های انکار و پیش‌داوری‌های غلط یکی از مهمترین چالش‌های روانشناختی جامعه ایران است. این در شرایطی است که بر اساس یک پژوهش علمی مشخص شده که تعداد بسیاری از افراد بالغ در ایران دچار انواع اختلال‌های روانی هستند. بنیامین صدر در گزارشی به جزئیات این پژوهش پرداخته است.
بیش از 23% جمعیت 15 تا 64 سال ایران دچار اختلال روانی هستند. این را مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت میگوید. احمد حاجبی روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت که بسیاری از این اختلال‌های روانی به دلیل پیامدهای ناخوشایند آن برای افراد به صورت مخفی باقی میماند. به گفته او، جدای از هزینه‌های اقتصادی درمان، بیماران بسیاری پزشک هم مراجعه می‌کنند، اما تلاششان این است که خانواده متوجه بیماری آنان نشود. به گفته این مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران، انگ ناشی از بیماری‌های روانی در جامعه وجود دارد که سبب مراجعه نکردن بیماران به مراکز درمانی یا پنهانکاری شده است. احساس ناکامی، افسردگی و اضطراب مهمترین اختلالات روانی در ایران است که پیشتر از سوی وزارت بهداشت عنوان شده بود، اما اختلال روانی چیست و چگونه بروز پیدا می کند؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک.
معمولا مشکلاتیه که یا تو زمینه قدرت تفکر ایجاد میشه یا در مورد احساس افراد یا به رفتار مربوط میشه. منش و روش و حالتهایی که فرد در جامعه از خودش نشون میده. یک نرم متوسطش اینه که میگن از هر 5 نفر یه نفر تو زندگیش امکان داره با یک آرزه، حالا یا موقت یا دراز مدت، مسائل روحی درگیر بشه.
مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت در این حال گفته که علاوه بر پنهانکاری، یک دلیل مخفی ماندن آمار دقیق بیماران روانی در ایران به ضعف در سیستم غربالگری اجتماعی برمیگردد و باید سازوکار شناسایی در جامعه تقویت شود تا تشخیص و مداخله زودرس باشد. آقای حاجبی اما نگفته که شناسایی فرد بیمار و خانواده او به جز مراجعه خود آنان چگونه انجام می شود. تشدید اختلال روانی در جامعه ایران به چه دلیل است؟ رضا کاظم‌زاده می گوید که ناآگاهی و انکار سبب ساز این موضوع است.
عواملی که تشدید می کنن ناراحتی روحی رو یکیش عدم حمایت خانواده یا دوستان. یه مسئله که تو جامعه ما همیشه یک معضل بوده، یعنی اولا آگاهی درست داشتن از عوارض اختلالات روحی. اختلالات روحی مشکلاتی نیست که شما بتونید با دادن آزمایش خون با اسکن کردن از مغز بشه اینو تشخیص داد. در درجه خود فرد باید آموزش پیدا کرده باشه که علائم اینو تشخیصش بده. بعد باید این توانایی رو داشته باشه که تو رابطه بتونه طرحش بکنه. وقتی که ناآگاهی وجود داره خیلی از خانواده ها مثلا عوارضی که ما اینجا به عنوان افسردگی میشناسیم میذارن به حساب فرض کنیم تنبلی طرف. وقتی اینها برچسب های اخلاقی بخوره، وقتی طرف همزمان سرزنش بشه، خب از حمایت اطرافیانش نمیتونه برخوردار بشه. حالا اگه از اطرافیان ما یه قدم جلوتر بریم میرسه مسئله جامعه، ایجاد مراکزی که بتونن این ناراحتی ها رو بهش پاسخ بدن. مثلا خیلی از ناراحتی روحی تو جامعه ایران بیمه به عهده نمیگیره، روانشناس رو مشخصا به عهده نمیگیره. این باعث میشه که این درصد مصرف داروهای روانگردان طور نگران کننده حتی برای خود مسئولین در هر سال افزایش پیدا میکنه.
وزارت بهداشت ایران پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که بر اساس بررسی های این وزارتخانه دست کم 20% کودکان ایرانی نیز به دلایل گوناگون با اختلال روانی روبرو هستند.
بنیامین صدر گزارش میداد و یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه‌های این هفته به کارنامه یک دانشگاهی پیشکسوت ایران میپردازه که پدر علم حقوق ایران لقب گرفته بود. امیر ناصر کاتوزیان، حقوقدانی که سه‌شنبه هفته گذشته درگذشت. اما پیش از اون رو در بخش دوم میشنوید. پیش از اون بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در سال 2014 در لهستان امشب دیدار تیم‌های ایران و بلژیک در دستور کار است. تیم ملی والیبال ایران که در 3 بازی قبلی خود 2 پیروزی مقابل ایتالیا و آمریکا و 1 شکست برابر فرانسه در کارنامه دارد و در مکان 4 جدول گروه دی ایستاده، امشب در صورت کسب پیروزی و 3 امتیاز دیدار با بلژیک صعود خود را به دور بعد قطعی می‌کند. همچنین در پایان 6th روز مسابقات جهانی 3 ملی‌پوش والیبال ایران در جمع برترین های این بازی ها قرار گرفتند. سعید معروف بهترین پاسور، محمد موسوی بهترین دفاع روی تور و فرهاد قائمی بهترین دریافت کننده. پرونده هفته 7 لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته با شکست فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش و پرسپولیس بسته شد. فولاد در تهران با 1 گل به پیکان باخت و پرسپولیس 1-3 مغلوب میهمانش تراکتورسازی تبریز شد. در جدول استقلال تهران با 18، تراکتور با 16 و پدیده مشهد با 13 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس با 8 امتیاز در رده 9 قرار گرفت. در ادامه رسیدگی به پرونده سربازی برخی از بازیکنان فوتبال ایران، کارت پایان خدمت 13 فوتبالیست باطل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا با بررسی 95 پرونده کارت پایان خدمت 13 بازیکن را باطل کرد. این 13 نفر که نامشان اعلام نشده با مدرک تقلبی اقدام به اخذ کارت پایان خدمت کردند و باید 2 سال به خدمت سربازی بروند. تیم والیبال نوجوانان ایران روز شنبه در نخستین بازی خود در مسابقات قهرمانی زیر 18 سال آسیا در سریلانکا با نتیجه 3-0 قطر را شکست داد. نوجوانان والیبالیست ایرانی فردا یک شنبه مسابقه دوم خود را برابر هند برگزار می کنند. 4 تیم برتر مسابقات والیبال نوجوانان آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی را دریافت خواهند کرد. و در دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان طی دیشب و بامداد امروز، برزیل با تکل نیمار از سد کلمبیا گذشت، ژاپن با 2 به اوروگوئه باخت و کره جنوبی 3-1 ونزوئلا را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که برنامه دیدگاه ها بزرگترین سهم رو داره. اما اجازه بدید که در فرصت اندکی که داریم بشنویم سرخط چند خبر رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس از راستی آزمایی اقدامات ایران بر اساس توافقنامه ژنو خبر میدهد. آژانس روز جمعه در گزارشی تأکید کرد که ایران در مهلت مقرر که 25 اوت 3 شهریور ماه بوده به پرسش‌های آن پاسخ نداده است. در گزارش آژانس همچنین آمده است که برای تایید یا رد کاربرد چاشنی‌های انفجاری به بررسی بیشتر نیاز است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران مذاکرات دوروزه ایران و آمریکا را در ژنو مفید خواند. آقای عراقچی روز جمعه به خبرگزاری ایران گفت هنوز تا حل کامل مسائل فاصله وجود دارد، اما امیدوار است که این مذاکرات به حل اختلافات کمک کند. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته ایران روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر ژنو برگزار شد. عزت الله یوسفیان یکی از نمایندگان مجلس از افزایش تعداد امضاهای درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش به بیش از 50 و احتمال افزایش امضاها خبر داده است. روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که اگر آقای فانی طی 2 آینده در زمینه ساماندهی به انتصابها اقدامات لازم را انجام دهد از استیضاح منصرف می شویم، در غیر این صورت طرح استیضاح با جدیت پیگیری خواهد شد. محمد حسین شریعت مدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ایران می گوید از مهر ماه سال جاری سهم آب کشاورزی نصف خواهد شد. آقای شریعت مدار روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سیاست خودکفایی در بخش کشاورزی نباید به قیمت نابودی منابع کشور تمام شود.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و سرخط چند خبر. من نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که در صفحه پخش برنامه از امیر مصدق کاتوزیان که این هفته به کارنامه کسی که پدر علم حقوق ایران لقب گرفته میپردازه، امیر ناصر کاتوزیان. عزیزان بشنویم برنامه دیدگاه ها رو و خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دانشکده حقوق دانشگاه تهران روز پنجشنبه سوگوار استادی بود که بسیاری از شاگردان حقوقدانش او را پدر علم حقوق ایران نام داده بودند، کسی که همان روز در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ناصر کاتوزیان که دکترای خود را در سال 1339 از دانشگاه تهران گرفت، هنگام مرگ 83 سال داشت. برخی از ویژگی‌های کارنامه ناصر کاتوزیان از این قرار است: استاد پیشکسوت و ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس انتخابی همین دانشکده در سال‌های پایانی نظام پیشین و همچنین بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357. مؤلف 45 کتاب تحقیقی و درسی درباره علم حقوق مدرن و 10 مقاله به زبان‌های فارسی، فرانسه و انگلیسی و ویراستار کتب تاریخ مشروطه و فرهنگ کاتوزیان، هر دو به قلم محمدعلی تهرانی کاتوزیان نماینده دوره اول مجلس شورای ملی. نویسنده نسخه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آری از ولایت فقیه، نویسنده دائم هفته‌نامه جنبش و کارشناس مورد توجه گروه سیاسی جنبش تا پیش از ممنوع شدن فعالیت این تشکل سکولار دموکرات در سال 1359 و نامزد همین گروه و چند تشکل سیاسی دیگر از جمله جبهه ملی، نهضت آزادی و مجاهدین خلق در انتخابات مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی در سال 1358 که پس از کسب بیش از 80,000 رأی به این مجلس راه نیافت. استاد محروم از تدریس برای 11 سال در پی انقلاب فرهنگی و بار دیگر موقتاً در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اما دریافت کننده نشان درجه 1 دانش از محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1383، قاضی پیشین دادگاه‌های ایران، حامی نهضت ملی ایران و مظهر حقوقدان آن دکتر محمد مصدق و مدافع استقلال کانون وکلای ایران، که روزی در جمع وکلای ایران درباره آن چنین گفت:
فکر می‌کنم استقلال کانون یعنی استقلال از قانون، استقلال از حکومت، در حالی که اینطور نیست. مقصود این که مسائل فنی این صنف در داخل این صنف حل بشه، برای اونا خودشون آگاهی بیشتر دارن به کار خودشون، و این کاری که دنیا تجربه کرده و به این نتیجه رسیده. در زمان محمود دکتر مصدق استقلال کانون وکلای ایران هم تصویب شد و ضرری هم ندیدن از این کانون وکلا. کانون وکلا همیشه خدمتگزار کشور بوده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه با 4 آشنا به کار و زندگی ناصر کاتوزیان نگاهی داریم به کارنامه او. میهمانان این هفته علی‌اصغر حاج‌سید جوادی، نویسنده و خویشاوند نزدیک ناصر کاتوزیان در پاریس. در همین شهر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر. در تهران محمدعلی دادخواه، وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در کنار او محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357. پیش از پرداختن به وجوه مختلف کارنامه و چهره ناصر کاتوزیان، با مراسم تشییع از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در روز پنجشنبه آغاز کنیم تا خاک سپاری پیکر او در قطعه نام‌آوران بهج زهرا. آقای محمد ملکی، در مقام اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب بهمن 1357، نکات بارزی که به نظرتون رسید درباره مراسم چه بود؟
اصلاً که مراسم به نظر من بسیار بسیار باشکوه بود. توده مردم و توده دانشگاهیان استقبال بسیار شایانی از این دریان کرده بودند و وظیفه خودشون دانسته بودند که در تشییع جنازه استاد بزرگ دانشگاه، عالم بزرگ حقوق، شرکت بکنند. اما مثل جریان خانم سیمین بهبان و غیره، متاسفم که حکومت سعی میکنه این در اینجور مواقع تیریبون رو در دست خودش بگیره و صحبت هایی که اونجا شد به نظر من برازنده این استاد بزرگوار نبود. فقط به عنوان یک مثال میگم، ببینید هیچ کدوم از این سخنران ها اشاره نکردند به این مسئله که اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو آقای دکتر ناصر کاتوزیان نوشت، که در یه جایی الان بد میخونم، خودش میگه من افتخار میکنم که این قانون رو من به قلم خودم نوشتم.
پیشنویسش مقصودتونه؟
و اشاره به این مسئله نشد، به دلیل اینکه در اون صحبتی از ولایت رو نمیدونم این چیزات نبودش.
ممنون آقای ملکی. آقای دادخواه، شما در دهه 1360 هنگامی که ناصر کاتوزیان از دانشگاه تهران اخراج و به قول معروف ادبیات نظام حاکم ایران پاکسازی شد، وکیل مدافع او بودید. اما در سال 1383 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در مراسم بزرگداشت ناصر کاتوزیان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به او نشان درجه 1 دانش رو اعطا کرد. هنگام درگذشت او در هفته گذشته علاوه بر محمد خاتمی، حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، محمد رضا عارف چهره‌های شاخص جناح‌های مختلف و مقام‌های نظام حاکم بودند که درگذشت او رو تسلیت گفتند و بعضی از این پیام‌ها هم در مراسم تشییع در روز پنجشنبه قرائت شد. دوگانگی میان رفتار حذف 11 ساله ناصر کاتوزیان در اون دهه 60 از تدریس در دانشگاه و کنار گذاشتن مجدد و موقت او بار دیگه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و این پیام‌های تسلیت رو چگونه شما میتونین توضیح بدین؟
والا آقای دکتر کاتوزیان حقوقبان بی‌نظیری در این سرزمین بود که شاید سالیان بسیاری براید و همانند اون رو سرزمین ایران نبیند. اما این نکته رو باید به دولت مردان گفت که چرا چنین در ارزشمندی رو آنگونه که باید از اون بهره برداری نکردند. به نظر من یکی از مهمترین ایراداتی که به این مراسم هست حق آن بود که قوه قضاییه در این زمینه اقدام می‌کرد و میگفت پدر حقوق ایران اکنون از دست شده است. و متاسفانه باید بگم به جای این پیام ها حق آن بود اگر واقعا ارادت و عشقی به این ستاره بیبدیل تاریخ حقوق این سرزمین داشتن، قسمت هایی از کتاب اون، از فلسفه حقوقش رو، از دیگر کتاب های اون رو برای مردم بازگو می کردن. رسالتی که متاسفانه صدا و سیما فراموش کرده بود.
آقای دادخواه، در اون پرونده چون شما خودتون دخیل بودین و نمایندگی میکردین ناصر کاتوزیان رو، چه صحبتهایی شد در مورد علت اخراج ایشون از دانشگاه در اون 11 سال؟ چی بود که باعث این تصمیم گیری شد؟
ابتدا بسیج دانشجویی بود و البته یکی از حقوقدانان به نام هم به صلاح ابتداعا یه دادخواست ارجمندی داده بودن، ولی بعدا به توصیه خود ایشون من دنبال کردم. من آخرین کلامی که در اون دادگاه گفتم، هنوز هم میگم، یک شعر بود که گفتم: پشه گردان چو گردی در فضا، پشت یال شیر افتاد از قضا. بس جان بیچار خود بینیش بود، پیش خود بر شیر سنگینیش بود. لحظه نگذشته با شیر کلان، گفت آن مسکین لاغر کی فلان. گر تو را بر یال سنگینی ما، بازگو تا بیش ننشینی ما. شیر گفت از این زمان تا هر زمان، هر کجایی هر چه میخواهی بمان. گر نگفتی خود به یالم جسته ای، من ندانستم کجا بنشسته ای. اینهایی که در مقابل استاد اومدن ایستادن، اصلا در مطمع نظر استاد چیزی نبودن، پشه‌ای هم نبودن. و بعدن گذر زمان این رو اصلاح کرد که اونها چه بیهوده میگفتن و چه این دادگر مردی رو ارج نمی نهادن.
آقای لاهیجی، شما که از ناصر کاتوزیان چند سالی کوچکتر هستید، از نزدیکترین حقوقدانان به او از دوران نظام سابق بودید، با انتقادات و نامه های سرگشاده درباره نقض حقوق بشر تا کمک به تهیه پیشنویس قانون اساسی بعد از انقلاب که آقای ملکی بهش اشاره کردند، که البته آری از ولایت فقیه بود و مبتنی بر دموکراسی قید شده بود. ویژگی ناصر کاتوزیان که برخی از ستایشگرانش مثل آقای دادخواه به او لقب پدر علم حقوق ایران رو دادن چه بود؟
ببینید، ناصر کاتوزیان از روزی که از رساله دکتراش در دانشکده حقوق دفاع میکرد، ما موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم، در مراسم دفاع حضور داشتم. هیئت جوریش هم یکی از بزرگترین و با ارزشترین هیئت‌های جوری دانشکده حقوق بود، به ریاست دکتر سیدحسن امامی، امام جمعه، و دو مجتهد مسلم و استاد حقوق اسلام یا فقه در دانشکده حقوق، مرحوم سنگلدی و مرحوم مشکان. ناصر کاتوزیان در سن 33 سالگی بعد از چندین سال قضاوت بالاخره به فکر ادامه تحصیل افتاده بود و مشغول دفاع از تزش بود. تسلطی که من در این شخص دیدم به من این نوید داد که یکی از بزرگترین اساتید حقوق مدنی در آینده ایران، به عنوان شاید بهترین جانشین و نعم البدل فیلحسن امامی، به وجود خواهد اومد. این آشنایی به مرور تبدیل به دوستی بین ما شد تا به دوران انقلاب که میرسیم. علاوه بر مسئله تسلط ناصر کاتوزیان بر علم حقوق، به ویژه حقوق مدنی و کتاب‌های پیدرپی که منتشر می‌کرد، چیزی که بیشتر من رو شیفته ناصر می‌کرد اخلاق ناصر بود. در این پیوندی که سعی می‌کرد بین حقوق و اخلاق بزنه، موقع نوشتن قانون اساسی هم، چون از روزی که آقای احمد صدایق جوادی از طرف شورای انقلاب با من تماس گرفت و آقای حسن حبیبی و گفتش که از شما خواستن که پیشنویس قانون اساسی رو تهیه بکنید، من بودم که ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی تو استاد بزرگ دانشکده حقوق معرفی کردم، به ویژه با تسلطی که اینها و جایگاهی که اینها در حوزه فقه و حقوق اسلامی داشتن. می‌دونستم با ورود اینها به این جمع دیگه حضرات روحانیون و علما سعی می‌کنن زیاد پاتو کف شما نکنن در بحث‌هایی که خواهیم داشت. بزرگترین ظلمی که نسبت به مردم ایران و آینده مردم ایران روا داشتن این بود که اون تر رو در هم کوفتن، از توش نه فقط اصل ولایت فقیه به وجود آوردن، بلکه پایه‌های دادگستری اسلامی رو هم در قانون اساسی جدید ریختن. اون روز بر من و ناصر کاتوزیان و حقوقدان‌های همسال ما مسلم شد که بعد از دادگستری اسلامی به طرف دانشکده حقوق هم خواهند رفت که دانشکده حقوق اسلامی درست کنند، برای اینکه از اون شاگردها باید قاضی مرتضوی‌ها به وجود بیان و چیزی از
قضا و قضاوت و حقوق در ایران دیگه اثری نمونه. چیزی که در نوشته ها و خاطره ناصر کاتوزیان می‌بینید که با چه تأثری میگوید که چرا جمهوری اسلامی به حقوق جفا کرد، و خب این فکر میکنم بزرگترین زجری بود که ناصر کاتوزیان که بیش از 60 سال از عمر خودش رو در حوزه حقوق صرف کرده بود و ایدئال‌هاش برای آینده ایران چه در تدریس حقوق چه در اجرای حقوق در حوزه قضا، متاسفانه این تأثیر رو و این غم رو و این حرمان رو با خودش به گور برد.
آقای علی اصغر هاشمی جوادی، شما پیش و پس از انقلاب در چارچوب گروه سیاسی جنبش برای آزادی تشکلی معتقد به دموکراسی سکولار یا عرفی و موازین حقوق بشر با ناصر کاتوزیان همکاری و همفکری سیاسی و مطبوعاتی داشتید. ویژگی اندیشه سیاسی ناصر کاتوزیان چه بود؟
عرض میکنم که دیروز و امروز که به عکس‌های مراسم تدفین یا مراسم حضور آقایان و تابوت آقای دکتر کاتوزیان در دانشگاه تهران نگاه می کردم، به این فکر افتادم که اگر آقایان می خواستن با ملت ایران و با طبقه تحصیل کرده و فرهیخته و با دنیای حقوق و عدالت که ایشون سه جلد گامی در عدالت نوشته، آقای دکتر کاتوزیان، اینها به عنوان آشتی با این طبقه و به معنای آشتی با ملت ایران، آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و سایر آقایان، آقای رفسنجانی، معماران اولیه استبداد و ولایت مطلقه فقیه، می آمدن به پشت این جنازه نماز جونن وای می سادن، تواضع می کردن به کسی که نه پدر حقوق ایران بلکه در واقع وجدان جامعه بود، وجدان اخلاقی جامعه پوسلی خورده ایران. این چیزی به ارزش دکتر کاتوزیان اضافه نمی کرد، برای اینکه کسی پشت جنازه او اگر آمده بود که آقای خامنه‌ای باشه، طبق ماده 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی مستبده، یعنی رأی گرفته از ملت ایران که شما فقیری و من بر قدرت سه قوه حاکمه که باید مدیریت مملکت بر عهده داشته باشن حکومت میکنن، حکم قانون مینویسن، و این کار نکردن. در حالی که یک فرانسوی که در آفریقا به دروغان گرفته میشه، یک فرانسوی وقتی که آزاد میشه میاد به فرودگاه پاریس، من میبینم که آقای رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر فرانسه، وزیر خارجه میان به استقبال این آدم. در نتیجه نشون دادن اینا اونقدر در استبداد قوتورن نظیر سلفشون شاهنشاه آریامهر که حتی نمی قبول بکنن که موجودی وجود دارد که عدالت خواهه. مقدمه ایه که آقای دکتر کاتوزیان بر جلد اول گامی در عدالت می نویسه، من می خونم، می نویسه که تجربه نشان داده است انسان به اونچه هست قانع نمی شود، شأن انسان به اونچه هست قانع نمی شود، برای اونچه باید باشد مبارزه می کند، یعنی از بودن میخواد ارتقا پیدا کند به شدن، برای اینکه انسان با خرد کاروان رهروان جایی برای گفتن ندارد. با این وجود این دفتر زندگی خود را گشودم تا نشان دهم در حد توان همگام با رهروان برای استقرار عدالت کوشیدم و به این اعتبار مجموعه مقالات خود را گامی به سوی عدالت نهادم. همین پایمردی و استمرار دکتر کاتوزیان به نگاه خود به وضع عدالت نشون داد که در زبان شاهنشاهی آریامهری چگونه او را از خانه و زندگی و پشت میز کارش در تهران تبعید کردن. آقای دکتر باهری تحصیل کرده در فرانسه مقام وزارت دادگستری، آقای دکتر کاتوزیان را به خاطر نافرمانی، برای اینکه خود او میگوید، دکتر کاتوزیان میگوید که من وقتی که قانون عدالت زیر پا میذارد اون قانون رو میشکنم. برای چی؟ برای اینکه حقوق اگر با زور بذارن در چارچوب قانون و قانون رو بیارن مجلس و مجلس فرمایشی که فعلا نظیر زبان آریامهری حکومت میکنه، همین مجلس فرمایشی که منتخب آقای روحانی رو از وزارت بیرون میاندازه و ایشون ساکت میمونه، در نتیجه ایشون با تکیه به این عدالت مبارزه کرد و تا آخر عمرم سرباز عدالت ماند.
گفته های شما آقای هایس جوادی حاکی از اینه که تاکید میکنید بر این که ناصر کاتوزیان هم در این نظام هم در نظام گذشته منتقد باقی ماند، چیزی که اقدس کاتوزیان همسر او در مراسم تشییع تاکید کرد که خود ناصر کاتوزیان میگفت تنها دست یه نفر رو بوسیدم، دست استادم شریعت سنگلجی بود. آقای ملکی، پیش از انقلاب استادان دانشکده حقوق در اعتراض به انتصاب عبدالعظیم ولیان به ریاست دانشکده حقوق با تشکیل جلسه ناصر کاتوزیان رو به سمت رئیس انتخابی دانشکده حقوق برگزیدن. بعد از انقلاب هم در دوران ریاست شما بر دانشگاه تهران او ریاست دانشکده حقوق رو پذیرفت. تلاش او برای تدوین قانون استقلال دانشگاه ها در دراز مدت به نظر شما تا چه حد به عملی شدن این هدف، یعنی استقلال دانشگاه ها در ایران آینده، کمک کرده؟
همونطور که فرمودید، ایشون بعد از انقلاب در زمانی که من مسئولیت دانشگاه رو داشتم، از طرف شورای هماهنگی دانشکده که از استادان و دانشجویان کاملا تشکیل شده بودش انتخاب شد به عنوان ریاست و اصلا حکمش رو هم بنده اجرا کردم ما تقدیر فراوان. من فقط میخوام در مورد این قانون اساسی اولیه یه تیکی از دکتر رو بخونم، برای اینکه بدونید که ایشون چه رنجهایی این بود. ایشون می نویسند: در خاطر روزی که رفتیم تا آن را به رهبر انقلاب تقدیم کنیم، اون پیشنهاد قانون اساسی، من سراپا غرور و افتخار بودم، غرور از این که انقلاب آن به نتیجه رسید و بنیادهای اصلی آن معین شد و مفتخر از این که من هم سهمی در این راه داشتم. با خود می اندیشیدم و فکر می کردم شاید به پاس عمری قلم زدن خداوند چنین مقدور فرموده است که پیشنویس قانون اساسی آینده ایران به قلم من ناچیز باشد، ولی حوادث بعدی نشان داد که چقدر طمع بودم. این مسئله از کنم داستان قانون اساسی. اما راجع به قانون استقلال دانشگاه، ما هیئتی رو تعیین کردیم، در رأسش هم آقای کاتوزیان بودن و ایشون با زحمات بسیار و دوستانی که در این کار دخالت داشتن، در تابستان سال 58 ایشون این قانون استقلال دانشگاه رو به من دادن و من بلافاصله نامه زحمش کردم فرستادم برای وزیر علوم که اون موقعی آقای شریعت مداری بودش و ازشون خواهش کردم که حتی زودتر رو شورای انقلاب ببرن و تکلیف دانشگاه رو روشن بکنن، ولی متاسفانه انقدر دست به دست شد که همه چیز از بین رفتش. فقط نکته آخری که من میخوام عرض بکنم، آقای دکتر کاتوزیان بعد از اون جریانات و اخراج و از کنم اون مسائلی که رسل میدونید از طرف مشاهدم های بی سواد و از کنم بچه و اینا که ایشون رو اخراج کردن، ایشون یه مقاله نوشت به نام مظلومی به نام دانشگاه. ایشون خون دل میخورد از این وضعی که در دانشگاه بعد از به اصطلاح انقلاب فرهنگی به وجود اومده که باید مفصل در این مورد صحبت کرد و من فقط یاد استاد بزرگ و دانشمند دانشگاه رو به عنوان یک دانشگاهی گرامی میدارم و باز به عنوان یک دانشگاهی تأثیر شدید خودم را از این آقای خامنه‌ای برای دکتر کاتوزیان که افتخار ایران، افتخار حقوق ایران، افتخار عدالت خواهی ایران بود، چنین عملی انجام نداد و نشون داد که با علم و دانشگاه چون چه نوع ستیزگری دارند.
البته مقام های دیگه این پیام ها رو دادن، نام بردم: اکبر هاشمی، رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، محمد رضا عارف، علی لاریجانی و دیگران. حالا آقای دادخواه
دادن ولی اشاره نکردن به این که ایشون قانون اساسی اولیه رو نوشت و احمد شمی چیزی رو با گذاشت. دانشگاه در تشییع جنازه چنین چیزی نبود.
بله آقای دادخواه، یکی از مواردی که ناصر کاتوزیان در آموزش‌های خود برجسته و تکرار می‌کرد، تأکید بر مبنا قرار دادن وجدان و ابتکار در امر وکالت و به ویژه قضاوت بود. دوست داشت که وکلا و قضات مبنا رو وجدان و ابتکار خودشون قرار بدن به جای تکیه سوری بر متن خشک قانون و تبصره‌ها و مواد. تا چه حد این نوع نگاه ناصر کاتوزیان جای خود رو در میان قضات و وکلا در ایران کنونی باز کرده و تا چه حد هنوز فاصله است بین این آموزه‌های او و واقعیت جاری؟
واقعیت غیر قابل انکار اینه که در بین قشر عدالت‌خواه و دادگر بسیار این نگرش نوعی که بر قانون از ناحیه قلم استاد پرتو افکن بسیار نافذ بود، به گونه‌ای که بعداً بسیاری از افراد اومدن گفتن هدف از قانون اجرای عدالت و به خصوص با تفکیکی که استاد نسبت به حکم زور و قانون داشتن. من گفتن حکم زور هم اجرا میشه، اما قانون اونه که منافع ملی، منافع جامعه و عدالت رو به همراه داشته باشه. اینکه تا چه میزان در دادگستری امروز ما این نفوذ کرده رو باید آمار نشون بده که چه مقدار از قضات الان تعقیب میشن، چه مقدار مردم دلخوش هم به این که به دادگستری برن و بسیاری از افراد میگن مرو عدلیه. اما در هر صورت اون چراغی که دکتر کاتوزیان افروخ میره بعد که آهسته آهسته سرزمین رو روشن بکنه به گونه ای که شما در طول تاریخ ما هرگز نمیبینید یک این گونه همدلی برای یک تشییع جنازه استادی که مورد اقبال هم نبوده و بازنشسته دانشگاه بوده به وجود بیاد. این بسیار نوید فرخنده‌ایه که در دل تک تک حقوقدانان این چراغ دادگری افروخته شده است.
آقای لاهیجی، ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق معترض به قانون مجازات اسلامی و لایحه قصاص که بعداً به قانون تبدیل شد و معترض به اعدام کودکان، از چه راهی تونست بین این رکگویی‌ها و ادامه تلاشش در ایران توازن برقرار کنه؟ رمز این که ناصر کاتوزیان دچار حبس و تبعید نشد اما تونست آهسته و پیوسته کار خودش رو ادامه بده، بیش از 48 عنوان کتاب منتشر کنه، چی بود؟
کاتوزیان یک فعال سیاسی نبود. کاتوزیان همونطوری که دوست بزرگوارم آقای وایس جوادی گفتند، وقتی دید که در مسجد قضا نمیتواند احقاق حق بکنه اومد دانشگاه. وقتی که ناصر کاتوزیان از دانشگاه اخراج میشه، بازنشسته میشه که سالهای سختی هم میگذرونه و خب ناگزیر میشه حتی چندی سال به صورت کاملا مخفی یا نیمه مخفی زندگی بکنه، تنها چیزی که بر ضد کاتوزیان وجود داشت نوشته‌های کاتوزیان بود و خوشبختانه بعداً یک مقداری در حال وضعیت به وجود اومد که اون بلایی که به سر بسیاری از دوستان و همکاران کاتوزیان اومد که برای حفظ جان و حیثیتشون ناگزیر از جلای وطن شدن، کاتوزیان تونست در ایران بمونه ولی همچنان بر نوشتن و تحقیق روز به روز با وجود اینکه در حال با بلایی که بر سر حقوق دادگستری دانشکده حقوق دانشگاه آمده بود باید دوچار سرخوردگی میشد، ولی بیش از همیشه هر سال، من یادم نمیره هر سفری که به فرانسه میمد یک یا چند کتاب حقوق جدید برای من به ارمغان میابرد. اینها آثاری بود که به جامعه ایران تقدیم کرد و این آثار چنان در سطح دانشگاهیان، تحصیل کرده ها، متخصصان، قضات، وکلای دادگستری عجر و قرب پیدا کرده بود و منزلت کاتوزیان به صورتی بود که جمهوری اسلامی حالا یا به دوران خاتمی بود یا قبل از اون ناگزیر شد که در حال به یک صورتی در پی دلجویی و استمالت بر بیاد. ولی اون چیزی که متاسفانه غم همیشگی کاتوزیان بود این بود که نه فقط جامعه ایران به طرف برپا کردن عدالتخانه و حکومت قانون نرفت، که روز به روز شرایطی به وجود اومد که متاسفانه باید بگیم اون چیزی که امروز در ایران وجود نداره نه حکومت قانون و نه دادگستری مستقل و نه دانشگاه مستقل.
آیس جوادی، ناصر کاتوزیان مدتی فعالیت سیاسی مشترک داشت با شما، در هفته نامه جنبش می نوشت و نامزد شد برای مجلس خبرگان قانون اساسی با این مجلس خبرگانی که الان داریم اشتباه نشه، ولی ناکام موند. ضمناً برادر همسر شما کیان کاتوزیان هم بود. با حمله گروه های فشار به دفتر گروه سیاسی جنبش در سال 1359 شما مجبور شدید به پاریس برید و خانواده هم بعد از مدتی به شما پیوست. 33 سال از ناصر کاتوزیان دور بودید اما پیوسته با او در تماس بودید. این 33 سال رو چگونه گذشت و میراث این زندگی چیه؟
باید این امتیاز رو بدم به آقایانی که این عرض کنم که جنایت رو کردن و دکتر کاتوزیان رو منفصل کرده، یعنی ایشون رو محکوم کردن به خانه نشینی. این امتیاز رو ناآگاهانه، اگر میدونستن نمی کردن، ناآگاهانه بودادن که در تمام مدتی که او دور از کلاس درس بود در پشت میز تحقیق و پژوهش بود و این وقتی بود که این مجموعه آثار حقوقی به وجود آمد، فرهنگ ایران اون قدرت و اون ظرفیت رو دارد که میتواند اگر آزاد باشد و اگر به آزادی اعتقاد داشته باشه تولید علم و دانش بکنه و اونچنان محتاج ترجمه های خارج نشه. دکتر کاتوزیان وقتی که آثارش میخونی در پانویس‌هاش میبینید که تمام نقل از احادیث و فتاوی و نقل قولهای علمای اسلامی است، در کنارش مال حقوقدانان فرانسوی، در کنارش حقوقدانهای آمریکایی، یعنی به هر سه زبان
و بر حقوق مدرن و حقوق اسلامی به معنای واقعی متبحر و وارد بود، در حالی که تحصیلات کلاسیک در اروپا نکرده بود، حتی تکمیلی هم به اون صورت نکرده بود، یعنی محصول خالص و خلص فرهنگ ایرانی است. این امتیاز را شاید به استثناء باشد که دکتر کاتوزیان داره که ملت ایران می تواند، جامعه فرهیخته و نسل جوان آینده می توانند ببینند که ایران و گذشته فرهنگی ایران اونچنانی است که می تواند امثال فارابی ها، امثال ابن سینا ها، امثال علامه خدا ها و امثال دکتر کاتوزیان ها را بیافرینه، بدون اینکه محتاج باشد طبعا با توجه به جهانی شدن فرهنگ ایران و فرهنگ جهانی.
مجلس ختم ناصر کاتوزیان روز یک شنبه ساعت 17 در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. با سپاس از آقایان علی اصغر آیس جوادی، عبدالکریم لاهیجی، محمد علی دادخواه و محمد ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.